رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 11. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
و عجل به ناس علایت یل خیل ولا تمحق و بالمد. در توضیح فقره از دعای مکارم الاخلاق بودیم که حد کردیم در این جاها ما از خداوند خضائلی را یا وضعیت های مطلوبی را طلب می فرماید و در مقابلش از آفت و آسیبی که ممکنه متوجه اون خضیلت یا اون وضعیت مخصوص بشه اعراض میکنه و از خدا میخواد که او را از اون نجات بده. و عدل به ناس علایت یل خیر، برای مردم بر دست من خیر رو جاری بکن، برقرار اجرا چیزی یعنی جریان دادن، اجرا به معنای فارسی که به معنای انجام دادن و تمام کردن کاری باشه نیست. اجرا از جرم جریان دادن. عدل علایت یل خیر یعنی خیر در دست من جاری بکن، یکسره و متصلا خیر در دست من باشه. نگاهی بر حسب اتفاق حالا یه آبی هم از دست ما بده که دیگر ازش بهره ببرم، نه، دست من را یعنی وجود من را، شخصیت من را، رفتار من را یک چشمه امکان برای خیر قرار بده، جریان ببخش خیر را بر دست من. خب خیر هم از مادی و معنوی، این اجرا خیر به دست کسی باید میده که اموالی داره که دیگران از شرط میبرن، گاهی از خدمات اجتماعی رو نفت میبرن، گاهی از علم و دانش رو نفت میبرن، گاهی از دلسوزی و خیرخواهی رو نفت میبرن. هر چیزی که میتونه در مسیر نفع دیگران، در مسیر سعادت دیگران قرار بگیره ازش تعبیر میشود به خیر. از خدا میخواهد که خدایا خیر رو بر دست من جاری کن. چرا خدایی رو میخواهد؟ یه بحث کلی داره که اصلا نسبت ما با خداوند با کارهای خوبی که از خدا میخواهند و اون شروعی که ازش به خدا پناه میبره چیه که بعدی دادم در پایان این فقره مثلا اونها بپردازم. اما یه بحث اینه که نگاه مؤمنانه میگه خیر حقیقتا فقط در دست خدایا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. بگو خدایا تو صاحب حقیقی پادشاهی هستی، به هر که بخوای میدی، از هر که بخوای میدی، به هر که عزت میدی، از هر که عزت رو میتسانی تو رو به ذلت میرسانی، خیر بکن خیر، خیر در دست تو. ممکنه یک کسی در مسیر خلاف عبودیت خداوند پول گرفت بیاد، اما خیرش میشه، به قدرتی برسه ولی خیرش میشه. قدرت و نعمت و معرفت و ثروت و امثال اینها اگه در مسیر خدایی باشه خیره، و الا در دراز مدت خسارت خواهد بود. خب این نگاه اولا یکی از لوازم نگاه توحید، ولذا اگرم قراره که من واسطه این خیر بشم یا باید از خدا و باید توجه کنم که من واسطه هستم. ممکنه برای اینکه خدا تبارک و تعالی خیر رو به کسی برسانه از زوارد متعددی استفاده کنه. خود این واسطه خیر شدن خودش یک نعمت استرسانه به خداوند. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که لو جرى المعروف علی 80 اکفا دیدی من به شما یک هدیه دادم، خب تو دادی که من بر تو منت گذاشتم اون رو رفتر رسوندم. اگه هدیه اصلش مال خدا، آیتش هم به دست خدا میرسه، به دست خدا رسیدنش هم معناش اینه که نتیجهش رو خود من برداشت میکنم. من از اون کسی که دریافت کنم به خدماته باید متشکرم باشم، نه فقط باید منت نگذارم، باید تشکر هم کنم، توقع بیجا هم نداشته باشم. بذار در سوره مبارکه بقره میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعوض. ای مؤمنین صدقه هایی که میدی خیرات رو دست بگیرم و منت گذاشتن و عذیت کردن فراموش نکنید. گاهی وقتا ما کارا خوبی انجام میدیم ولی به روش هایی که باعث آزار و اذیت دیگران میشه. کسی از ما کمک میخواد خواستان داری بهش بدید ولی پولش بدید شخصشون که دیدیا برش میدارید. حالا چرا با انگیزه های مختلف طرف نعمت رو در دراخت میکنه ولی اذیت هم میشه؟ نه، اگه میخواد خیلی به کسی برسونی باید جوری باشه که ازش لذت ببره، ازش خوشنود بشه. در باز روایات هست که وقتی میخواید خیلی معروفی انجام بدید سه تا ویژگی رو درش رعایت کنید. یکی این که اون رو با عجله انجام بدید تا گوارای دریافت کنند داشته. این که جا شما درخواست میدارید، یه درخواست هم به شما میدید احتیاج دارید، یه موقع بهش برید تخلیر نکن، پولش نده، تعجیل کنید در دادن خیلی، تعجیل و پول فهم هم خوب بدید، زود بدید، با عجله بدید تا غنیل بشه، گوارا بشه در زهرمون که دریافت بشه. دوم اونو محکی بدارید، همه جا اعلام نکنید. حالا یه وقت خدای تعالی به تو منت گذاشته، دوست کرده، تو رو واسطه خیلی قرار داده، یه جای دست به دوست یه دیگه رسیده، همه جا بخواید اعلام کنید، هر گوشاش پک کنید، کاشی بزنید، نمیدونم امضای خودت باشه، همه جا روشن بشه، مفجر بشه که این کار من میده. نه، اخفاش کن، اخفا و پول فرق برد بنهانش کن تا خدا آشکار کنه اون جایی که باید آشکار بشه، اون روزی که به آشکارش بیشتر احتیاج داره. و بعد هم اونو بزرگ نشمارید، به نظر بزرگ نیاد، کم نگاهش تا خدا بزرگ بشه. اگه این نگاه در کسی که واسطه خیلی میشه هر دونه خیلی وجود داشته باشه منت نمیگذاره. اگه این نگاه وجود داشته باشه مطالبه بیجا از دریافت کننده نعمت نمی‌کنه. و حبلی معالی الاخلاق و احسنی من الفقر. آخرین جمله این فقره اینه که خدایا به من معالی اخلاق رو موعظت بفرما. حبلی معالی الاخلاق، معالی جمع معلاته، یعنی برتری، شرف، افزونی. معالی اخلاق رو من بده. اخلاق در زبان عربی در مصطلحی که متون دینی ازش استفاده میکنن یعنی همون ویژگی‌های نفسانی که در واقع شخصیت باطنی ما رو رقم میزنن. در آغاز این بحث هم عرض کردیم یا اخلاق رو به عنوان یک نهاد، به عنوان یک مجموعه قوانین، اوامر، نواهی، ارزش‌ها، یک امر اجتماعی، یک امر مستقل از امکان فرض میکنیم. ما جو بحثمون از اخلاق به اون معنا نیست، آن که از عنوان اتیک میشه در زبان انگلیسی یاد کرد و به عنوان نهاد اجتماعی رسید سخن اینجا اخلاق مرادمون ویژگیهایی که در امکان به یک نوع ثبات و پایداری رسیده تبدیل به ملکه شده. خب این ملکات یک نوع رفتارهای خاصی رو به بار میبره، لحن آدم با دیگران، محفظش با دیگران، رفتارش با دیگران و معمولا هم جمعه اجتماعی داره، در ارتباط با دیگری معنا پیدا میکنه، از ظهور و ورودش در ارتباط با دیگری صورت. حالا این رفتارها رو میشه طبقه بندی کرد، یه بعضی رفتارهای قابل قبوله، یه بعضی رفتارهای ارزشمنده، یه بعضی رفتارهای عالیه، رفتارهای ایدئاله. اینا رو میشه ازشون تعبیر کرد به معالی اخلاق. یا به تحقیل مقاره مطلاق به نام این دعاست و در آقای دروارش دماغی رو هست کرد. خب معالی اخلاق چیه؟ یه وقتی که من آزارم به دیگران نمیرسیم، یه وقتی که در مقابل آزار دیگران قبولی میکنم، این خیلی هست. یه وقتی در مقابل آزار دیگران با برخورد خوب، با نعمت، با عنایت، با احسان رفتار میکنم، این معالی اخلاق. معالی اخلاق نیست که من آزار دیگران رو تحمل کنم. در نقل هست که دو تا از اهل معرفت با هم صحبت میکردن، یکی به دیگری گفت حال تو چطوره؟ گفت اگر نعمتی برسه شکر میکنن و اگر نرسه قهر. گفت سگهای بلخ ما هم همینجورن، اگر نعمت برسه میکنن و شکر میکنن خودشون، اگر هم نرسه قهر. چون گفت از من چیکار باید بکنم؟ گفت اگر رسید انعطاف کن، اگر نرسید شکر. این میشه معالی اخلاق، این که انسان وقتی داره بخشنده باشه، وقتی نداره چون خودش رو بی‌حق نمی‌دونه، چون خودش رو طلبکار خدا نمی‌دونه، بازم شاکر نعمت‌های دیگری که بیشتر داشته یا بعد از این خواهد داشت، یا الان هم بدل نعمت‌ها رو داره. این که در مقابل جفای دیگران تحمل کنیم خوبه، اما این که در مقابل جفای دیگران وفاداری کنیم، کسی که از ما بریده ترس نکنید، ما به اون بدیم نکنید، کسی که در حق ما بدی کرده ما بهش خوبی کنیم. ضمن اینکه این رفتارها جامعه را اصلاح میکنه. اصفع بالحسنة السیئة فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. بعدی رو با خوبی جواب بدید. اگه این کار بکنید، اون کسی که باش خوبستان داشتید، دشمنی داشتی، دوست صمیمی تو خواهد شد. این میشه معالی اخلاق و حقی معالی اخلاق. خب این معالی اخلاق در کسی محبت شد طبیعتا محبوب جامعه میشه. همه دوست دارن آدمی رو که خیلیش به همه میرسه، همه رو تحمل میکنه، با همه کنار میاد، وقتی ممکنه یواش یواش میگه بشه من سخت بفروشه، دوچار آفت فقر بشه. فقر یعنی چی؟ یعنی که انسان ادعای عظمت کنه، ادعای کبریا کنه، ادعای شرافت ویژه کنه. این خطرناک نمیارزه. انسان خیلی به دست جاری نشه، یعنی دوچار آفت فقر نشه، براش بهتره. چرا نباید مبتلا به فقر بشه؟ چرا نباید افتخار کنه؟ این با نگاه تولیدی سازگار نیست. گفتیم همه خیرها از آن خداونده. من تو این آدم خودم کاره نیستم، چیزی به دست من نیست، من واسطه یه خیلیم، از جای دیگه گرفتم به جای دیگه تحویل میدم. ببین ما اگر یه پول انگوش تو جیبمون باشه، مال خودمون باشه، خب خیلی احساس خوشایندی رو دست میده. دهها برابر این که تو جیب منه دو تا پایان وقت اداری در اختیار یک تحویلدار بانک قرار میگیره، ولی هیچ وقت احساس نمی کنه که آقا چقدر دوست داره، این ما رو خودش نمی دونه. به تو حقی هم که اینجا وجود نخواهد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون از پیامبر خدا نقل کردن که آفت الحسنه الفقر. فقر یعنی کارهای افتخارآمیز، کارهای ارزشمند، کارهایی که میشه اونها والی. انسان معمولا تو زندگی خودش اقوامش، پیشانش، رفتارهای اتفاق افتاده، کارهایی شده که اینا رو پاک میکنه، بالای سرش میزنه، تو خاطراتش مینویسه، خوشحال از اتفاق میکنه. اگه باعث بشه این خودش از دیگران برتر بکنه، اینو دیگران بخواد بفروشه، با اینا بخواد از دیگران بهره‌برداری کنه، بزرگی رو دیگران بفروشه، این میشه فقر. ولی این آفت اون حسد هست. و در این بخونم حرف کنم این فقره را به روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد فقر که می فرماید مال ابن آدمه و فقر، مال ابن آدمه و فقر، اول اون نطفه و آخر اون جیفه، لا یرد غنفه و لا یسته و حسفه. بچه آدم آدمی داده رو چه به فقر، اولش یک نطفه بویناش بوده، آخرش هم به یک مردار بویناش تبدیل میشه. هم میتونه خودش رو سیر کنه و روزی خودش رو در بیاره. اگه عبر رو با عبر رو باز رو من و خوشید رو بلک کار نکنن هم میتونه خودش رو خودش کار نکنه، ولی میتونه مرد رو از خودش نمی کنه. خدا میگه این بعد همه رو باید بعد در چارچوب نظام طبیعت گرفتار که داره میتونه پخت کنه. خب رو حتی کرده بودم که در مورد نسبت دادن اقتصام از فرق و عدم محاققتن خیر و حال میکنم عدم اعتراف خیر و عدم اقتصاد عبادت با بود و امثال این ها به دو تا سوال پاسخ بدم. یکی این که اصولا مگر بدیه ها را میشه به خدا نسبت داد که بعد ما به خدا این کار نکنیم؟ مگه خدا کاری رو خراب میکنه که بگیم خدا به عبادت ما خرابش نکن؟ مگه خدا کسی رو به کبر مبتلا میکنه که بگیم خدا این کار نکن؟ این یک. دو، اگه این کار رو از خدا میکنه پس ما این بسر چه کاره ایم؟ این فقط به کار رسیده که دارم وقتی که من دوری رو عرض کنم ولی بگیم کنم قدرت مجرمه یا این کام که این رو به نوبات دیگری واگذار کنم که در این باره به توبیه بیشتری بپردازم. من خودم میخواییم که ما رو به همه ارزش‌های اخلاقی آراسته بفرمایید و از همه زشتی‌ها و طبیعی‌ها آری و بری بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.